بعد به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ده ها تن از معترضان در اصفهان دچار جراحت های چشم شدند. وزیر بهداشت ایران می گوید سویه جدید کرونا در کشور رصد می شود. و یکی از مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه وزیر آموزش و پرورش شد. سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز یک شنبه هفته آذر 1400 خورشیدی باقی مانده، با این نوبت خبری گزارشی همراه شما خواهم بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 30 تن از معترضان در اصفهان دچار جراحت‌های چشم ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین از ادامه بازداشت‌ها از سوی ماموران امنیتی در روز شنبه خبر داده است. پیشتر وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، شمار بازداشت شدگان را دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک اعلام کرده بود. مقام‌های امنیتی و بهداشتی تا کنون شمار آسیب دیدگان از ناحیه چشم را 19 نفر و بازداشت شدگان را 67 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، روز جمعه با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. وزیر بهداشت ایران با اشاره به شناسایی نشدن هیچ موردی از سویه ویروس کرونا به نام اومیکرون در کشور تاکید کرد که این ویروس رصد می شود. بهرام عین‌اللهی در اظهاراتش در روز یک شنبه از مردم خواست نسبت به انجام واکسیناسیون و دریافت دوز یادآور اقدام کنند.
روز پنج شنبه وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد که یک ویروس جدیدی رو کشف کردن، یک ویروس جدیدی وارد شده. ما این رو به شدت داریم رصد میکنیم. دو ویژگی رو برای این ویروس قرار دادن، یکی قابلیت انتقال بالا، موتاسیون فراوانی که انجام میده، و اینکه از سیستم ایمنی میتونه که گریزان باشه. به هر حال این داره رصد میشه.
در پی انتشار خبر شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی موسوم به اومیکرون، برخی کشورها از جمله ایران ترددهای هوایی به 6 کشور آفریقایی را ممنوع کردند. تا کنون دست کم شماری از کشورهای اروپایی ورود سویه جدید کرونا به کشورهای خود را تایید کردند. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را دارد، با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده، به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در جلسه رأی اعتماد به یوسف نوری، یکی از نمایندگان موافق او محسن زنگنه گفت وزیر پیشنهادی 6 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و بقیه سالها در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مشغول فعالیت بوده است. یوسف نوری در جلسه امروز مجلس جلوگیری از نفوذ سند 20C یونسکو را از اولین اقدامات خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت باید دانش آموز ولایی تربیت شود. ابراهیم رئیسی پیش از معرفی یوسف نوری، دو نفر دیگر یعنی حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس در نوبت‌های مختلف به این دو وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نداد. یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست ایران گفته است سدسازی ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را بسیار زیاد کرده است. به گزارش ایلنا، علی موریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک این سازمان همچنین هشدار داده سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و تبدیل آن به منشأ گرد و غبار قطعا تأثیر دارد. دولت ترکیه از مرداد امسال بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرده است. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، سومین وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش یوسف نوری از مجلس رأی اعتماد گرفت. در گفتگو با نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی و آموزشی از او پرسیدم آیا فقط سوابق سپاه پاسداران نگرش این وزیر آخر دولت 13 را مشخص می‌کند؟
از ابتدا ایشون معلم بوده، مربی پرورشی بوده، توی استان مدیر کل آموزش پرورش استان ایلام بوده و بعدش تا جایی که من حضور ذهن دارم توی وزارت آموزش پرورش تو تهران هم مدتی مدیر کل بودجه بود و آخرین پستی که ایشون داشت در زمان آقای حاجی بابایی که وزیر آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد بود، ایشون رئیس مرکز فناوری و نیروی انسانی وزارتخونه بود. اما این سوابق سپاهی و سوابق اقتصادی که درباره ایشون گفتن بعد از بازنشستگی ایشون از آموزش پرورش بود که معمولا مدیران دولتی توی سالهای اخیر یک رویه‌ای دارن که در زمان داشتن پست معمولا یک کانال‌هایی با نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه می‌زنن و بعد از بازنشستگی معمولا وارد کارهای اقتصادی میشن و رانتی هست که ازش استفاده می‌کنن. اما این چیزایی که عرض کردم نافی اون طرز تفکر آقای یوسف نوری نمیشه و ایشون بسیار تفکر بسته و سپاهی داره. از اصولگراهای تندروی هست که رئیس ستاد جلیلی توی استان ایلام بوده همیشه، هر زمانی که آقای جلیلی ورود پیدا می‌کردن به انتخابات. چند سال از بازنشستگیش میگذره و کلن حال و هوای آموزش پرورش از ذهن ایشون خارج شده، آقای رئیسی ایشون رو منصوب کرده، معرفی کرده که یک نیرو و یک مهره بسیار ضعیفی باشه مثل همون آقای دو نفر قبلی که بتونن سازوکارهای آموزش پرورش رو خودشون در دست بگیرن و یه نیروی نمایشی هم اینجا داشته باشن. چون منصوب به یکی از باندهای آموزش پرورش و تقسیم پست‌ها و تقسیم غنایم رو توافق کردن و اونها هم نظر نماینده ها رو جلب کردن، یعنی باند حاجی بابایی در وزارت آموزش و پرورش.
حالا با توجه به شرایط خاصی که الان آموزش و پرورش داره، مشکلات معیشتی و اعتراض ها و حتی اعتصاب های معلمان، طرح موسوم به رتبه بندی، تو این شرایط بحرانی به هر حال وزارت آموزش و پرورش خیلی حساس به حساب میاد.
من فکر میکنم که اصولا دولت قصد جدی برای حل کردن مشکلات آموزش و پرورش نداره، چرا که اصولا امکانات و قدرت و اختیارات دولت و حتی حاکمیت در حدی نیست که بتونه مثلا از این همه مشکلی که مثلا معیشت معلم ها یک نوک کوه یخیه که بیرون زده و ما مثلا توی حوزه های دیگه ما میبینیم آمار خودکشی تو دانش آموزان، آمار اعتیاد بین اونها و آسیب های اجتماعی خیلی زیاد شده، از اون طرف معیشت معلم هاست، از اون بر وضعیت سخت افزاری و امکاناتیه که هیچ کشوری در منطقه انقدر امکانات آموزشیش و انقدر امکانات برای دانش آموزان ضعیف نیست به اندازه ایران، و مشکلی که ما توی مدیریت منابع انسانی داریم، یعنی شما تعداد کم معلم ها، تعداد بسیار زیاد دانش آموزان ترک تحصیل کرده طبق آماری که ثبت احوال داده و اون آماری که از دانش آموزان حاضر در مدارس ما داریم، حدود قریب به 3 میلیون نفر ما دانش آموز خارج از مدرسه داریم. همه این شرایط و همه این مشکلات آموزش پرورش به ما میگه که اصولا فقط گذران وقت هست و فقط رفع تکلیف از انتصاب چنین وزیرانی، چرا که اصولا دولت هم در بحث بودجه خیلی دستش باز نیست و باید کلیت نظام جمهوری اسلامی تصمیمی برای آموزش پرورش بگیره و هم دولت توی بحث محتوا و جهتگیری های ایدئولوژیکی که الان توی آموزش پرورش وجود داره، باز هم دولت ها هیچ نقش مهم و مؤثری ندارن و از بالا این مسئله هدایت میشه. درنتیجه آقای رئیسی هم گفته که بیایم یک نیروی ضعیفی بذاریم که حداقل بتونیم بعضی از اون افکار و دیدگاه‌های خودمون رو از طریق ایشون عملیاتی کنیم.
بعد از گفتگوی من و نجات بهرامی، گزارش بعدی ما درباره تجمع اعتراضی خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز یک شنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران بود. خواهد بود. به اتفاق می شود.
در حالی که حکومت ایران سرنگونی پرواز PS752 را یک سانحه به دلیل خطای انسانی قلمداد کرده و بر آن پافشاری می کند، خانواده های جان باختگان این پرواز روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایتی از پیش طراحی شده بوده است. ویدیوهای منتشر شده نشان می دهد که خانواده ها با عکس های از جان باختگان در دست در خیابان شریعتی تهران راهپیمایی کرده و در تمامی مسیر تا مقابل این دادگاه شعارهای اعتراضی سر می دادن.
هر بر صابری
شعارها فرماندهان سپاه و سردمداران را از جمله امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هدف قرار داده بود. خانواده ها آنها را مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی و قرار دادن فرزندانشان به عنوان سپر انسانی می دانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای همگی این افراد قرار منع تعقیب صادر کرده است. 10 فرد بینام و نشان بدون ذکر درجه نظامیشان متهمان دادگاه هستند. آنچه که با اعتراض شدید خانواده ها روبرو شده است. این یکی از موارد اعتراضیه ای بود که خانواده های جان باختگان آن را روز یکشنبه به دادگاه ارائه کردند. شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در گفتگو با رادیو فردا از جلسه دوم دادگاه میگوید:
حضور خانواده ها در این داد فقط به این دلیل که اجازه ندن این کیفرخواست با تمام نواقصی که داره و فرمایشی داره این دادگاه به پیش میره، اجازه ندن که این دادگاه به این صورتی که اینا میخوان برگزار بشه و تموم بشه و متهمین اصلی آزاد و راحت برای خودشون بچرخن. و این حضور اعتراضیشون در واقع به این دلیل هست که شرکت میکنن و اجازه نمیدن و همینطور خانواده ها داخل سالن رفتن و در مقابل خود قضاتی که اونجا نشسته بودن اتفاقا اعتراضشون رو کردن. و دلیل خلاصه به شما بگم، دادگاهی که اینا تشکیل میدن توی این دو جلسه که الان خانواده ها بودن تبدیل میشه به این که خانواده ها قضات رو مورد بازرسی و مورد بازجویی قرار میدن، نه اونها، چون اجازه رو خانواده ها بهشون نمیدن.
پیش از این دادگاه عالی آنتاریو در کانادا در حکمی شلیک به هواپیمای مسافربری را آمدانه و تروریستی خوانده. اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین هم پیشتر گفته که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز تصویرسازی رسمی ایران از چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده و افزوده که به عمد عوامل مهم نادیده گرفته شده‌اند. حال در روزهای اخیر کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جانباختگان PS752 گزارشی را ارائه کرده که در آن سرنگونی هواپیما عمدی قلمداد شده است. رئیس این کمیته حقیقتیاب جواد سلیمانی از استقبال مقامات اوکراین و کانادا از این گزارش خبر داده و از نتیجه گیری آن میگوید:
نتیجه گیری اصلی این گزارش اینه که در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی آمدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده شد. امیدواریم به این گزارش که میشه گفت به روزترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی، جدای از تنویر افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
به گفته جواد سلیمانی 24 نفر مستقیما در تهیه این گزارش نقشی فعال داشتند. 6 متخصص خبره نظامی و هوانوردی و 5 متخصص امور حقوقی و بسیاری دیگر. جواد سلیمانی:
جدای از اون برای گردآوری اطلاعات افراد مختلفی در داخل ایران، در آمریکای شمالی، در اروپا، بعضن حتی میشه گفت جان خودشون رو به خطر انداختن برای ارسال اطلاعات و همکاری با ما که ما قدردان شجاعت و حمایتشون همیشه هست.
جواد سلیمانی میگوید که یافته‌های این گزارش به دیوان عالی لاهه ارائه خواهد شد. رئیس کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جان باختگان نیست. همچون معترضان روز یکشنبه دادگاه را مشروع نمی‌داند.
دادگاه نمایش شرم‌آوری بیش نبود. با دولت‌ها هم نظر هستیم در مورد نمایشی بودن این دادگاه. وزارت خارجه اوکراین بیانیه‌ای منتشر کرد که به این دادگاه دعوت شده، اما به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده در این دادگاه حضور پیدا نکرده. همچنین وزیر خارجه کانادا اخیراً خب توییتی منتشر کرد که اعلام همبستگی کرد با خانواده و اوکراین برای به رسمیت نشناختن این دادگاه.
پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 کوتاه زمانی پس از ترک باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه سرنگون و منهدم شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. در نزدیک به 2 سالی که از این واقعه می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای آزار و مرعوب کردن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است.
با این گزارش همکارمان الهه روانشاد این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.